السلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره نتایج و آثار عدم اجزاء در امر ظاهری. گفته شد که نسبت به عبادات الامر سهل و آنچنان به مشکلی مکلف بر نمی خورد، برای این که قاعده انزاع در حج و قاعده لاتعاد در صلات و در مجموع اخلال در بعض از شرائط و اجزاء هست که عمدتاً اخلال در ارکان عبادت نیست و اگر مکلف بر اساس حجت جزء و شرطی را اخلال کند عصیان نکرده است، چون امارات حجج منجزات و معذرات هست، منجز و معذر است. اگر مطابقت کند با واقع منجز است، اگر مطابقت نکند معذر است، یعنی مکلف معذور است، عقاب ندارد، بار تکلیف ندارد. در باره عبادات گفتیم، فقط نکته تکمیلی در باره مثال صلات جمعه و صلات ظهر هم گفته شود. اگر کسی فتوا داده باشد که نماز ظهر، نماز جمعه واجب نیست و پس از مدتی فتوا عوض شد، اعلام کرد که نماز جمعه واجب است، این هم مشکلی ندارد، تا وقتی که مکلف نماز ظهر را به عنوان واجب انجام داده است طبق امر ظاهری و حجت که فتوای مجتهد باشد یا خود مجتهد که طبق اماره باشد، مؤذر است و عقاب ندارد. و بعد معجزه هم هست برای اینکه نماز جمعه وجوبش جماعتی است، فردی نیست. کسی که نماز جمعه را هم واجب می‌داند، در صورتی که جماعت برپا نشود نماز ظهر فرادا می‌خواند. بنابراین در صورتی که ما نماز جمعه را واجب هم بدانیم، نماز ظهر زمینت دارد، فضلا عن این که اگر طبق حجتی بوده که به جماعتی نرفته و نماز جمعه را فرادا نماز ظهر را خوانده باشد، بدون هیچ شبه معجزه است. این هم مثال نسبتا سنگینی بود که برای شما گفته بودم. ما دیروز اعلام کردیم که 10:08 هست، از این جهت 2-3 دقیقه درس رو شروع کردیم و بعد هم مسئله اجزا در عبادات گفته شد و مسئله عدم اجزا در مأمور به امر ظاهری در عبادات گفته شد و گفتیم که به مشکل خاصی بر نمیخوریم. در این رابطه گفتیم سه بخش داریم، سه دسته داریم یا سه مورد: یک، عبادات، دو، احوال شخصیه، سه، معاملات. عبادات و احوال شخصیه را گفتیم. درباره احوال شخصیه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر با امر ظاهری یک عقد نکاحی انجام گرفته باشد و بعد رأی خود فرد یا رأی مجتهدش برگردد، اشکالی ندارد، برای اینکه به عموم قول لکل قوم نکاحون تمسک می شود و اون نکاح درست تلقی می شود و به اشکالی بر نمی خورید. و اما در دسته سوم که مطلب از این قرار است، مأمور به امر ظاهری انجام شده است و به اتفاق فقه محققین اگر مأمور به امر ظاهری انجام شد، آنگاه کشف خلاف شد، اجزایی در کار نیست. و گفتیم که این عدم اجزا چقدر مشکل باشد. سه دست مورد داشتیم و چشمنداز: دسته اول عبادات گفته شد، دسته دوم احوال شخصیه هم گفته شد، دسته سوم معاملات. درباره معاملات الامر اسهل، کار آسان تر است. چرا؟ برای اینکه معاملات امور عقلایی، این معاملات امضای شرع گرفته است که بهش میگیم معاملات امضاییه هستند. بنابراین اگر یک شرطی را مجتهد یا خود مکلف یک وقتی لازم می‌دانست و بعد از تحقیق اون شرط را دید که لازم نیست یا برعکس، و همینطور یک جزء از عقد را، یک خصوصیت از عقد را، مثلا عقد به زبان فارسی را، می گفت که عقد به زبان فارسی درست است، پس از تحقیق گفت نخیر، عقد باید به زبان عربی باشد. اینجا اشکال پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه در معاملات اگر عقد از اساس باطل هم بشود، معامله می شود معامله مقاطعاتی، معاطاتی می شود، اشکالی به وجود نمیاد. اگر یک شرطی تخلف بشود از شرایط معامله، اشکالی که به وجود میارد این است که خیار تخلف شرط به وجود میارد، اون هم به نفع مشتری عمدتاً. خب اعمال خیار واجب نیست، اعمال خیار دخل به صحت عقد ندارد، خیار داشته اعمال نمی کنه، معامله صحتش به قوت خودش باقی است.
استاد باشید، به حاکان هم مشکل هم بریم که قیل بسیده باید بقیه شروع معامله درش باشه. اینجا نیست.
شروط معامله را مثال زدم، یه ذره حواستون نبود، مثال زدم که عقد گفتیم اگر به فارسی بخواند جایز است، بعد تبدل رأی شد که به فارسی خوندن درست نیست، این شرط تخلف شد، به فارسی عقد خوان، فتوا این است که عقد به فارسی درست نیست، به عقد که درست نشد، عقد لفظی که درست نشود معاطات هست، معاطات بدون عقد دیگه. بنابراین با اینجا
عقد ازدواج
بله، عقد ازدواج گفتید، ما را بردید به جای یک سؤال بسیار فنی کرده اید، یک سؤال روز و دقیق بین حوزه و دانشگاه است. دانشگاهی ها گویا میگن که عقد نکاح اما آتاتی میشود، یه دونه روایتی را هم پیدا کردن اشتباهن، و خوزوی ها میگن که عقد نکاح معاطاتی اصلا امکان ندارد. این رو بنده حقیر خدا هم بحث کردم، هم نوشتم، هم چاپ شده است، کتاب فقه المعاملات مراجعه کنید، که عقد معاطاتی در نکاح اصلا صورت مسئله دارای واقعیت نیست، متاع مبادله بشود با عطا امکان ندارد، مضافاً بر این که خلاف اجماع هم هست و خلاف سیره هم هست. براتون بگم که این سؤالی بود که ذهن آقای ما را با اون بعضی از فقها ها رو در رو نکنید،
بس دلیلی
دلیلش رو همین گفتم آقای مقتدی، شما که الحمدلله فاضلید و از قدمای اصحاب ما هم هستید، عقد معاطاتی در نکاح اصلا وجهی ندارد نصا و اجماعا. سید خویی می فرماید که لفظ در نکاح بل اجماع شرط هست، که شما سید الخویی را خوب احترام قائلید، و تا الان در سیره متشرعه ما عقد معاطاتی تأیید نشده. بعضی از فقهایی که میگن برای خودشون دلیل دارن، ما نسبت به کسی اعتراض نمی کنیم. شما اگر خواستید یک نکته، معاطات عطای متقابل رو در رو هست و اون مالیست که از کسی به کسی عطا شود، از دست خود جدا به دست دیگر عطا شود. در معاطات در عقد ازدواج چنین چیزی با واقع تطبیق نمی کند، مضافاً بر نص و اجماع. شرحش را دادیم، شبهه در این رابطه وجود ندارد، اما سایر معاملات و بیع و شرا از اجاره و مضاربه و جعاله و غیرها قراردادهای عقلایی است، شاکله، ارکان به طور کل عقلایی هست، شرع یه جزء یا یه شرط یا یه خصوصیتی را اضافه میکند یا کم میکند. بنابراین در کل قاعده چیه؟ تخلف شرط موجب خیار میشود، تخلف جزء هم که به رکن صدمه نزند موجب خیار میشود. این کل قضیه درباره عقد، درباره معاملات. بنابراین عدم اجزا داریم، ولی که عدم اجزا در معاملات اشکال عمده‌ای به وجود نمیارد. یک نکته، در مبادلاتی که ربوی نباشد، در مبادلاتی که شبهه ربا در کار نباشد، هرچند خصوصیات عقد در آیت نشود مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون ترازی در حقیقت یک اباحه تصرف برای همدیگر ایجاد میکند. مثلا برای شما بگم، در مسائل این بنگاه های معاملاتی که می نویسن رهن، این که رهن نیست، رهن شرعی که نیست، رهن وثیقتون علی الدین هست، این اسم عامیانش رهنه، یه پول می گیرد بهش میگن پول پیش، بعد یه خانه براش میداد برای مسکن با کرایه، این پول چه می شود؟ زیر توشش عقد شرعی قرار نمی گیرد. اما تصرف در اون پول جائزه. چرا؟ چون اجازه مالکی داده شده، رضایت مالکی دارد. تصرف غیر مجاز جایست که رضایت مالکی در کار نباشد. تصرف جائز، استفاده می کنند، منتها شرایط معامله شرعی را ندارد. میتوند در وسط مدت بگه ما برگشتیم، میتوند معامله رو به هم بزنه چون معامله منعقد نشده، صاحب ملک میگه خب این کم بود الان اضافه کن، میگید یک سال قرارداد، میگه مراجعه کردم این معامله معامله شرعی نیست، من الان حق دارم بگم نه. نه فسخیست، نه خیار فسخیست، نه الزامیست، هیچ چیزی در کار نیست، ولی اجازه و رضایت مالکی است. بنابراین با این شرحی که داده شد در باب معاملات کار اسهل است. اینو بگیریم. اما یک تتمه هم، یک وقت اذان نشده است، این چیزا یکشون اذان میگه، از اون فاصله زیاد دارم. برای شما بگم اگر این از سهدات روزای چهارشنبه مشکل دارم، سهشنبه مشکل ندارم، عیب ندارم، پیشواز رفتم به خور لاغه. براتون بگم که شما خوب شد کمک کردید که من یه دونه چایی تونستم بخورم، شکر الله مسایب. این سه دست از موارد موارد درستی بود که بحث اجزا را مطرح میکردیم، اما از اول من مورد چهارم را نگفتم که ما به قضا باشد. چرا؟ چون الان میگم ربطش با اجزا ربط ضعیف و ناچیزی است. در باب قضا یک عنوانی دارد شیخ طوسی، قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مبسوط جلد 5، چاپ انتشارات جامعه مدرسین، صفحه 454، بحث آداب یا ادب القضا، آداب القضا یا به روسترش ادب القضا. در اونجا می فرماید که اذا اخطأ القاضی، اگر قاضی خطا کند یا خطا قاضی دیگری را کشف کند، باید اعلام کند به نقض حکم، یجب ان یعلن نقض الحکم. به همین مقدارم اتفاق می شود، چون حکم است، حکم صادر شده است بر اساس اماره، دید که این حکم اشتباه است، واجب است که باید نقض حکم رو اعلام کند، بگر این حکم خطا بود، اشتباه بود. فوراً حکم اجرا نمی شود و مطلب تمام. اما سؤال ذهنی شما، اگر حکم انجام شده بود، دیه گرفته شده بود و یا
اعدام کردم،
اعدام معمولا میخواستم بگم اعدام معمولا از قضایایی است که اشتباه، مگر دیگه اصلا هیچ چیزی به چیزی بند نشود که اعدام را بدون موجب انجام بدن، چون اعدام بر اساس قتل عمد مقدته، چون قتل عمدی که صورت نگرفته باشد که کسی قصاص اعلام نمی کند، عمدتا جای اشتباه ندارد. اگر اشتباه بشودم حکمی دارد، حکمشم میگم براشون. در این رابطه اگر دیه گرفته شده است یا خسارت مالی وارد شده است، باید برگردانده شود. منتها از قاضی حمایت به عمل میاد، قاضی در حمایت حکومت است، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، و هزینش بیت المالی است. و دیه از بیت المال کامل بکنم، دیه از وسط جمله که سوال نمی کن، دیه از بیت المال پرداخت بشود و بعد هم قاضی طبق حجت اون موقع که عمل کرده است معذور از حجت، گفتیم چیه؟ منجز و معذر است. اما حکم وضعی به قوت خودش باقی است، مالی که گرفته شده است باید برگردانده شود و آبرو اگر هزینه شده است باید جبران بشود. در این مورد هم مشکلی نداریم، اجزا مواردی عدم اجزا موارد زیادی ندارد، عمدتا در اوائل یا بعد از اجرا هم انجام بشود قابل جبران هست. بفرمایید آقای موسوی.
در مورد بدعت در تشخیص اشتباه کنند
بله، مفسد فی الارض که اعدام دارد طبیعتا اولا و ثانیا، اما اولا افساد قطعی بشود، تا افساد قطعی نباشد حکم جاری نمی شود. وقتی که افساد قطعی شد، افساد در محضر اهلی که اهل قضا و شهود و محققین و بازجویان به اصطلاح شما حقوقدان ها شایع و واضح باشد. در صورتی که در این حد برسد، طبیعتا احتمال خلاف بسیار ناچیز و اندک است. اگر فرض کردیم در مورد نادری اتفاق افتاد که به مصداق مفسد فی الارض یا به مصداق اشرار یا غیرهم کسانی را به قتل رسوندن، در اینجا حاکم شرعی بر اساس ولایتی که دارد میتواند حکم مناسب و صادر بکند. تمام، تا اینجا بحث نداشتیم، این نکته را عنایت کنید که حساس بودم. پس عدم اجزا در اوامر ظاهریه بر فرض کشف خلاف کجاها واقعی میماند؟ ما داشتیم موارد رو میگشتیم و صاف کردیم، چیزی باقی نموند. بله، مواردی دارد اما اندک و ناچیز. اولا و ثانیا، اما اولا، برای یک محقق یا برای یک مجتهد تبدل رأی بسیار ناچیز است. اینه که آوازه می کنن که مجتهدین اختلاف دارن در فتوا، اختلاف در فتوا بسیار اندک و ناچیز است. بعضی از روشنفکرا بگد که این مراجع این همه اختلاف در فتوا دارن، این همه اختلاف نیست، میگه پای و پاورقی ها پره، بله پره، اما الاحوت نمیدونم الاحسن یستحب یستحب از اینا پره. بدنه احکام به طور کل از زمان معصومین یدن به یدن توسط سلف صالح ما محفوظ، لذا یه شبهه به ذهنتون ایجاد نکنم. لذا اخباری ها که میگن با زباله ها که احکام محفوظ مسلمه، نیازی به تقلید نداریم، خب یه مقدار حرف اونا هم چیز دارد دیگه، اساس دارد. احکام اینجوری نیست که همه احکام متعدد بشود به تعدد آراء فقها. اولا اختلافات در کل جزئی است و ثانیا تبدل رأی موارد نادری است. خب پس موارد نادری که بود عدم اجزا هم به ندرت صورت میگیرد، عسر و حرج نیست، مشکل و مشقت نیست. و ثانیا مواردی که بررسی کردیم، موردی که باقی میماند در تکالیف شخصیه، مثلا استصحاب طهارت به دو صورت است، یا استصحاب نجاست است یا استصحاب طهارت. استصحاب طهارت بکنیم بعد کشف می شود که نجس. خوب اگر بر اساس اون استصحاب از اون شیء و کالا و مایعات استفاده شده، معذر است، حجت است و معذر. بعد از کشف خلاف استفاده نمی کنی و ام تمام. و اما اگر استصحاب استصحاب طهار طهار نجاست بوده، می گفتیم نجس بود، الان رأی برگشت طاهر که دیگه مشکل نداره، الان طاهر است و موقعی که نجس بوده هم طبق حجت بوده و معذر است. فقط جایی که باقی میماند بسیار مورد جزئی در باره صوم، اگر از باب مثال فقیهی دستور داده باشد که افطار در موقع غیبوبت شمس هست، این فتواش بوده، بعد از مدتی کشف خلاف شد براش، گفت نه تا زهاب خموره مشرقیه است، این مخلدی که افطار کرده افطارش در روز بوده چه دارد؟ اینجا امر ظاهری است، اجزا ندارد. یک مورد برجسته ترین مورد در باب صوم هست، اما اینجا هم میدونیم کفاره نیست. اگر افطار ان عمدن باشد و علم به مفطر داشته باشد کفاره دارد، کفاره نیست، قضاست. قضاش را اگر تمکن دارد دیگه باید بگیرد، عیب ندارد، چند روز روزه برای خدا بیشتر بگیرد، توفیق الهیست، عیبی ندارد، قضاش را بگیرد. در مورد طهارت و نجاست و در مورد مسئله حلیت و حرمت هم جاهای خیلی مختصری پیش میاد که اجتناب میشود تا وقتی که در قلم روی امر ظاهری قرار داشته طبق حجت عمل میکند. بعد از کشف خلاف دیگه عمل را از نو طبق حجت معتبر لاحقه عمل میکند. عدم اجزا عسر و حرجی به وجود نمیارد، اما عدم اجزا بدون اثر هم نیست، آثاری هم دارد که باید توجه بشود، مخصوصا در باره طهارت و نجاست و یا صوم که اون اتفاق نادری است، همچون رأی مشکل به نظر می رسد. اگر اتفاق افتاد بله صوم باید قضا بشود. این نکته یعنی عدم اجزا در اوامر ظاهریه توضیح داده شد که عسر و حرجی در کار نیست از یک سو، و عدم اجزا هم هست قطعا. اما دو سؤال یا دو نکته تکمیلی را برای شما افاضل یادآور بشوم و این قسمت از بحث کامل انشاءالله. نکته اول که یک مقدار ساده است، نکته دوم یک مقدار پیچش تنده. نکته اول این است که گفته می شود که ما درباره فرق بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار گفتیم که مره و تکرار بحثی است مربوط به دلالت لفظ، و بحث اجزا مسئله است مربوط به حکم عقل. دو بادی از هم جدا هستند. اما سؤال این است که این حرفی که شما میگید بر اساس مبنای شما درست است، شما محققین که اجزا را مسئله عقلی میدانید، اما قدمای اصحاب قبل از تطور، یعنی قبل از زمان شیخ انصاری، بحث اجزا را جزء مباحث الفاظ اعلام می کردن. این یک نکته. نکته دوم هم سیدان شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه فرمودن به این مضمون، یعنی از ضمن کلامش این مطالب رو در آوردیم به لطف خدا، که در فرمودن گویا به زبان حال فرمودن که در مقام سبوت ملازمه نیست، یعنی اجزا بر اساس حکم عقل ثابت نیست. ملازمه در مقام سبوت همون اجزاء به حکم عقل است. فرمودن که ملازمه عقلیه وجود ندارد. بنابراین بعد ادامه دادن که گویا در مقام اثبات یک مجتهد محقق به نصوص و ادله مراجعه کند، فردن فردن هر مورد رو تحقیق کند که این دلیل اطلاق دارد تا اجزا بشود، صورت کشف خلاف هم بگیرد. پس بر اساس رأی ایشان می شود بحث لفظی. خب بحث که بحث لفظی شد، فرق بین اجزا و مر و تکرار یه فرق کامل نیست. بنابر مبنای شهید صد فرقش معلوم نشد، بنابر مبنای قدما هم فرقش چه باشد؟ در جواب این سؤال گفته می شود بر فرضی که اجزاء را حکم عقل ندانیم و از باب دلالت الفاظ تلقی کنیم، باز هم اجزاء با مر و تکرار فرق میکند. برای اینکه مر و تکرار بحثی است مربوط به دلالت لفظ و حد مدلول آن، از دال و مدلول لفظ بحث می شود و در اجزا هرچند لفظی هم باشد از نتیجه این عمل بحث می شود که اگر یک معتیوبه انجام گرفت نتیجهش اجزا هست یا اجزا نیست. بس از اصل مدلول و بس از نتیجه مدلول. در نهایت مطاف فرق بین اجزا و مر و تکرار و لو اجزا را از قماش بحث الفاظ هم بدانیم روشن و واضح است. این نکته اول بود که گفتم واضح است و پیچ تند. بله ای بینن در این حرفم حرف درستیه. اتفاقا آقای دکتر میخواستم اینو بگم، مرحبا به ناصر ما. به ناصر ما دیگه نصفش عربی نصفش فارسی، مرحبا به ناصر ما. ولی اینو میخواستم بگم که بحث نتیجه دلالت التزامی می شود و بحث مر و تکرار بحث مدلول مطابقی می شود. وقتی که مرحله بحث دو تا بود، مطابقی و التزامی بود، طبیعتا فرق دارد. مرحبا بکن. و اما سؤال دوم که یک کمکی پیچش تند هست و آن این است که ما گفتیم که اگر امر اضطراری دلاله، اگر امر اضطراری در حالت اضطرار اتیان بشود، اضطرار مستوعب بلا شبهت اجزا هست. و در امر اضطراری هم این حرف رو میزنیم، میگیم اگر کشف خلاف نشود امر اضطراری هم کفایت، امر ظاهری هم کفایت میکنه. در این رابطه خب چون عمل به وظیفه انجام شده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، جهل به حکم واقعی وجود داشته. یه نکته، جهل در استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که جهل در موضوع اماره عقلا اخذ شده است و جهل در موضوع اصول شرعا اخذ شده است. خب ما جهل داشتیم و از اماره و اصول استفاده کردیم و عذرم مستوعب بود تا نهایت امر خبری از امر واقعی به دست ما نرسید. این امر ظاهری کافیست. این حرف رو گفته بودیم. سؤال و یا اشکال. شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تمهید القواعد صفحه 323 می فرماید اجزاء در مورد امر ظاهری مسلم تصویب است و عدم اجزاء مسلم قول به تخطئه است. برای اینکه حکم واقعی که تابع حکم امر ظاهری نیست، اگر بگیم حکمی هست و اکتفا می شود من غیم حیث لا یشعر تصویب اعلام کرده این ای فرمایش شهید است. اگر در رسائل یادتان هست شیخم اینا در بحث امارات یادآور می شود، منطور من با علامتش گفتم که شهید ثانی هر چیزی که شهید اول دارد از آثار، شهید ثانی هم یه مقدار با یک مقدار تغییر اونو تعقیب کرده است. قواعد شهید و تمهید القواعد، رجال و درایه، همینطور در تمهید القواعد که تألیف شهید ثانی هست 323 این فرمایش رو داشتن. اما می فرماین که مسئله از این قرار هست، ولی که در جواب این اشکال با شرح صدرائی، یعنی استادون العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تصویب چهار قسم هست، تصویب چهار قسم هست. یک عبارت تصویب قسم اول عبارت هست از اینی که حکم واقعی اصلا وجود نداشته باشد، واقع خالی باشد، فقط حکم تابع رأی مجتهد است. این قسم اول واقع خالی است. قسم دوم این است که واقع خالی نیست اما احکام متعدد است به تعدد امارات، اینجوری جمع شده است. قسم سوم تصویب عبارت از این است که حکم واقعی واحد است، جمع شده است، مشترک بین عالم و جاهل. تا اینجا خوب، اما اگر مؤدای امارت تطبیق کرد با حکم واقعی، حکم واقعی فعلی می شود. اگر مؤدای امارت تطبیق نکرد اون حکم واقعی به تعبیر شیخ صدرا مزمحل می شود و این مؤدای امارت فعلی می شود. این قسم سوم تصویب. قسم چهارم تصویب این است که می فرماید حکم واقعی انشائی است و انشائی است، حکم واقعی مجعول است اما جعلش انشائی است. اگر با مؤدای اماره تطبیق کرد می شود فعلی، اگر تطبیق نکرد مؤدای اماره فعلی است و اون حکم واقعی در مرتبه خودش محفوظ میماند در طول حکم واقعی است. میفرماید که منظور محقق خراسانی این است که اون دو قسم اول از اقسام تصویب باطل است اجماعا و نصا، قسم سوم هم باطل است بل وجدان قطعا. پس اما دلیلی بر بطلان قسم چهارم نداریم. شما اسمشو تصویب بگذارید لا مشاهد فل اصطلاح، این تصویب نیست، حکم واقعی در مرتبه خودش مجهول است. بنابراین این حکم ظاهریه که اجزاء دارد و تا آخر سر کشف خلاف نشده است مساوی با تصویب نیست. با تحقیقی که انجام شد شما هم جواب سؤال رو گرفتی، انشاءالله بحث بعدی مقدمه واجب جلسه فردا. سلامتی آرام زمان سلامت خفتانی.